بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مقدمه روایت رسول خدا دو سه آیه قرآن رو قرائت می کنم تا نگاه پروردگار مهربان رو به پیغمبر عظیم الشأن اسلام بدانیم. در یک جا می فرماید ما ینطقو عن الهوا، پیغمبر من حرفی، سخنی، گفتاری از پیش خودش نداره. نمیشینه مستدلن حرف بسازه، سخن بسازه، مطلب مندرآوردی درست بکنه و به شما ارائه کنه. سخن او اینه ان هو الا وحی یوحا، همه مطالب و همه سخن رو، همه حرف رو از من میگیره و به شما ارائه میده. با توجه به این دعایه معلوم میشه که کلام پیغمبر از نظر ارزش برابر با کلام خداست. تأیید این مطلب این آیه است: و من یطع الرسول، کسی که از پیغمبر اطاعت کنه، فقط اطاع الله، از خدا اطاعت کرد. یه روایتی هم نقل شده که یه شخصی به حضرت باقر عرض کرد یبن رسول الله. یه روایت سنددار برای من ذکر کنید. اگر کتاب‌های روایتی رو دیده باشید، به خصوص دوره شریف کافی که 10 جلد حدود 5000 صفحه است، دوره من لا یحضر، دوره تهذیب و استفسار، این 4 کتاب بنیانی شیعه. روایاتش سند داره. فرض بفرمایید کافی میگه که من از پدرم نقل میکنم، یعقوب کلینی، او از احمد ابن اسحاق قومی نقل میکنه، او از فضل ابن شازان نقل میکنه، او از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، او از محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم از امام صادق نقل میکنه. اینو میگن روایت سنددار. البته این اسناد رو علمای بزرگ شیعه بررسی کردن که این اسناد، یعنی این اشخاص رو پیجویی کردن ببینن که کدوماشون شیعه 12 امامی هم عادل هم مورد وثوق هم عالم هم، چه زحماتی کشیدن برای حفظ این دین. این بررسی ها نهایتا تبدیل شد به کتاب رجال کشفی، خیلی قدیمیه، تبدیل شد به رجال ابن داوود، تبدیل شد به رجال مامگانی، تبدیل شد به رجال ابن داوود، تبدیل شد به جامع الروات اردبیلی که مال حدود 500 سال پیش این کتاب، و در زمان ما هم تبدیل شد به 3 منبع بسیار عظیم، 20 جلد معجم رجال نوشته مرحوم آیت الله العظمای خویی که روی این کتاب خیلی ایشون زحمت کشیده، کتاب فوق العاده، حدود 13-14 جلد کتاب رجال شوشتری که صاحبش بعد انقلاب دنیا رفت، در شوشتر زندگی میکرد، شخصیت بسیار مهم علمی بود. من خدمتشون رسیده بودم، از نواده های حاج شیخ جعفر شوشتری بود و تبدیل شد به شاید بالای 20 جلد رجال شناسی آیت الله العظمای بروجردی که ایشون این راویان احادیث رو 14,000 نفرشون رو بررسی کامل کرده و شناسونده و از عجایب علمی ایشون اینه که یکی از شاگردانش که مدت 16 سالی که ایشون قم بودن در درس شرکت میکرد، خودش به من گفت که حالا جزء مراجع میفرمود ایشون با اینکه 88 سالش شده بود اما کل این 14,000 راوی رو حفظ بود و دونه دونه رو میشناخت. عربن، عجمن، افریقاییان، عادلن، مورد وسوقن، عالمن، معمولیان، شغلاشون هم میشناخت. شما هر روایتی رو که میبینید سند داره که حالا نمونهشو براتون گفتم. این شخص به امام باقر میگه، یه روایت سنددار برای من بگه. ببینید جواب حضرت باقر، فرمود من از پدرم زین العابدین، ایشون از حضرت حسین، ایشون از امیر المؤمنین، امیر المؤمنین از پیغمبر، چند نفر شدن تو سند؟ امام باقر، امام چهارم، ابی عبدالله، امیر المؤمنین، پیغمبر. ولی حضرت وقتی به پیغمبر رسیدن قطع نکردن سند رو، بازم روایت رو مستند کردن به کسی دیگه. من از پدرم زین العابدین، او از امام حسین، او از امیر المؤمنین، او از پیغمبر، پیغمبر از پروردگار. یعنی فرمودن کل روایات ما به خدا میرسه، ما پیش خودمون هیچ چه نگفت و نمیگیم. یعنی پیغمبر و ائمه طاهرین اتصال 100% به علم الله دارن. اگر میگیم قال رسول الله اذا احب الله و عبدن، یعنی قال الله. اگه میگیم قال صادق انما شیعت جعفر، یعنی قال الله. اگه میگیم امیر المومنین فرمودن اتق الله بعض التقا، یعنی قال الله. در حقیقت کلام خدا یه بخشش، کل قرآنه و یه بخشش هم کل روایات. قرآن مستقیم نازل شده از علم الله، روایات به واسطه نازل شده به واسطه ائمه طاهرین. البته روایات هم بررسی شده که چه روایتی روایت متواتر و صحیح است و موثق و حسن، اینا کاملا قابل قبول فقهای بزرگ شیعه است. یه روایاتی هم داریم سند نداره، از قدیم هم نداشت. همینطور کتابای بزرگان دین، حتی شیخ صدوق نوشته قال الباقر علیه السلام، دیگه نمیگه از کجا نقل کردم، از کی نقل کردم. این روایات بی سند اونام به این راحتی مقبول بزرگان دین نیست. اینا میان این روایاتو با قرآن میسنجن، چون ترازوی اصلی ما برای درک حق و باطل قرآن. اگر قرآن روایتو قبول بکنه میگن برای عمل کردن ملاک داری، اگر نه قرآن روایتو رد کنه. مثلا یه روایتیه که خلاف توحید ازش استشمام میشه، میگن روایت مردود قابل قبول. اینا هم حساب شده است، یعنی این بخش رو من اگه بخوام براتون توضیح بدم که سالها درسش رو در قم خوندم، خیلی به نظرتون جالب میاد که اسلام با یه زحمات بسیار طاقت فرسایی در بخش روایاتش شناسونده شده. چقدر عمر هزینه شده در کنار این روایات با سند، بی سند، روایات متواتر، موثق، حسن، ضعیف، مجهول، خبر واحد، آدم بهتش میبره که خدا چه توفیقی به این علمای شیعه داده، چه حالی به اینا داده، چه حوصله‌ای به اینا داده که با اون کار گسترده علمیشون نشستن برای اینکه دین سالم به مردم برسه، چه زحماتی رو متحمل شدن. این مقدمه بحث امروز. اگر میگیم قال رسول الله اذا احب الله و عبدن، یعنی قال الله، یعنی کلام واقعا وحیه، ولی از زبان پیغمبر عظیم و شأن اسلام طلوع کرده. قرآن وحیه ولی مستقیم از علم پروردگار طلوع کرده. خب اگه کسی محبوب خدا بشه، خداوند او رو آماده برای پذیرفتن هشت خصلت میکنه که هر کدام از این خصلت‌ها برای خودش مصالحی برای ساختن ساختمان انسانیت. اولیش رو ردبندی خود پیغمبر که این ردبندی های در روایات هم معجزه است. از این هشتا اولیش قصد البصر ان محارم الناس. خیلی جالبه که تو این هشت بخش فقط یه دونه حرام رو پیغمبر بیان کرد، که اگه از این حرام مردم رد نشن نوبت به اون هفتایی دیگه نمیرسه، چون به قول سعدی اون هفتای دیگه اگر چشم چرانی به نامحرمان بمونه اون هفتای دیگه مثل گردوه که بذارن رو گنبد، گردو رو گنبد وای نمیسه، رها میشه میاد پایین. گردو اگه بخواد وایسه باید رو سطح صاف بذارنش. یعنی آدم باید نسبت به این اولی آدم صافی باشه که اون هفتایی دیگه در وجودش بتونه قدم ثابت پیدا بکنه. این مجموعه حرام ها تو بخش لا اله هست. لا اله اگر این حرام ها نفی نشه، مردم ردشون نکنن، الا الله ظهور نمیکنه. این خیلی مهم. هرگز نبری راه به سر منزل مقصود تا مرحله پیما نشوی وادی لا را. اونایی رو که پروردگار عالم نفی کرده که میگه نمیخوام در شما باشم، اگه منم نفی بکنم صاف میشم، اون وقت گردوی تربیت الهی روی وجود من استوار میشه میمونه. خب درباره نگاه به نامحرمان روایات نابی از پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین نقل شده که دو روایتشو، یک روایتشو با دو آیه قرآنشو شنیدید. امام ششم می‌فرماید من از پدرم حضرت باقر نقل می‌کنم. پدرم می‌فرمودن که پیغمبر فرموده، این همونیه که تو مقدمه گفتم، من از پدرم، پدرم از پدرش، از پیغمبر یعنی از خدا. اینقدر روایات ما ارزش داره. پیغمبر فرمودن کل عیبن باکیتون یوم القیامه، هر چی چشم تو این عالمه، میلیاردها چشم که تو صورت مردم جهان از زمان آدم تا آخرین نفری که به دنیا میاد، کل این چشم ها پیغمبر می فرماید قیامت عشق می ریزه، گریان، الا سلاست و اعیون، فقط سه تا چشمه که بی گریه وارد قیامت میشه. راحت اونایی که در قیامت گریه میکنن چرا گریه میکنن؟ از دست خودش گفتازه که نالیم که از ماست که بر ماست. هر هفته پیغمبر اکرم در خطبه‌های نماز جمعه‌شون در مدینه، هر هفته تو دو تا خطبه این جمله رو داشتن: اعوذ بالله من شرور انفسنا، خدایا ما به تو از شر خودمون پناه میگیریم. حالا اونی که شر نداره خب قیامت برای چی گریه کنه؟ اونی که قیامت گریه میکنه پشیمون، ناراحت، رنجیده است، متاسف، محزون، میبینه با چشمش کاری کرده در دنیا که حالا این چشم باید کیفر ببینه، از ترس اون کیفر گریه میکنه. اما سه تا چشم در قیامت گریان نیست: عینون بکت من خشیت الله، یکی چشمیه که از درک عظمت خدا گریه میکنه. که عرض کردم این گریه همون گریه اولیاء خدا در سحره، این گریه در اونها خیلی قوی بوده. بکت من خشیت الله و عینون غضت عن محارم الله، و چشمی که دائم نامحرم در معرضش بوده. ولی این اهل نگاه و چشم دوختن و چشم چرانی نبوده. یکی از دوستانم نقل میکرد، مطلب شیرینی، میگو این دوست من، میگو من یه رفیق داشتم صبح که خونه میومد بیرون یا در مغازه، هر زن نامحرمی چادر و بی چادر رد میشد، چشم بهش میدوخت تا به. بعد که این زنه نظرش دیگه رد میشد، نمیشد ببینه تش، حالا دو دقیقه، یه دقیقه، 30 ثانیه قشنگ نگاش میکرد، بعد میگفت لا اله الا الله. گوی یه بار با هم دیگه تو خیابون داشتیم میرفتیم، دو تا زن از اون طرف خیابون میرفتن، این حواسش نبود که به اونا نگاه بکنه و حسابی به پادشون. زدم روشونش، گفتم دو تا لا اله الا الله از اون ور خیابون دارن رد میشن، یادت نره، از دستت نره. یه چشمی که قیامت گریان نیست، عینون غضت عن محارم الله. این جمله مقدار مطلقه. چشم پوشی از هر چه که حرام، فقط زن نامحرم نیست، از ربا چشم بپوشه، از ظلم چشم بپوشه، از دروغ چشم بپوشه، از دیگر گناهان چشم پوشی کنه، یعنی رد کنه گناه رو نخواد. و چشم سومی که قیامت گریان نیست، باتت ساهرتن فی سبیل الله، چشم اون جهاد کننده مؤمنیه که شب بیداره برای اینکه مردم در امنیت باشن. مثل این مرزدارانمون در کمربند نقشه جغرافیای ایران برادران زیادی هستند، از نیروی انتظامی، نظامی، سپاهی، که گاهی هم اینا خودشون داوطلبن که برن مرزا رو بپان، به خصوص الان که این مردم بدتر از حیوان کافر نجس العین داعش چشم به این مملکت دوخته که اگه نتونه مثل عراق و سوریه به جان مردم و به مال مردم بیفته، در گوشه و کنار انفجاری ایجاد بکنه. برای مارمزون، برای دهه عاشورا گروهایی رو آماده کرده بودن که بیان بیفتن توی این مجالس، کمربند یا لباس انفجاریشون رو منفجر کنن، 100 تا 80 تا 200 تا رو بکشن. ولی این چشمای بیدار شبانه به پای اینا بودن، با طرحایی که می ریختن دسته دسته از اینا رو 3 نفر 5 نفر 4 نفر با اون بیداریشون می گرفتن، تحویل می دادن. اینا خیلی طول نمی دادن کارو، می فرستادنشون پیش معاویه و فرعون و یزید. این چشم پیغمبر می فرماید قیامت گریان نیست. اما روایت بعد، این هم روایت بسیار مهمه، بسیار مهم. امام صادق می فرماید من نظر الی امرأت فرفع بصره الی السماء. هر کسی چشمش به نامحرم بیفته، و ما هر رو تو خیابون تو ماشین ناگهان چشممون میفته به نامحرم، وای نست چشمشو نگر نداره، ثابتش نکنه رو چهره نامحرم، رو هیکل نامحرم، نظر رو ادامه نده. به محض اینکه چشمش به نامحرم بیفته، سرشو به جانب آسمان بلند بکنه که نبینه تش. حالا یا وای میسه که اون زن رد بشه یا اون مرد رد بشه. من این رو هم توجه بدم که قرآن مجید میگه چشم چرانی مخصوص مرد نیست، هر زنی هم که شوهر نداره و شوهر داره نسبت به چهره های جوانان و مردان زیبا چشم دوزی بکنه، اونم داره حرام مرتکب میشه. حالا اینجا امام صادق نگاه به زنش رو فرمودن، بعدن تو روایات میخونیم راجع به خانومایی که نسبت به مردان نامحرم چشم چرانن. برادر شوهرشون، دوماد داداششون، اینا هم مطرح در روایات. کسی که چشمش به یه نامحرمی بیفته ولی چشمو نیگر نداره، سرشو به آسمان بلند بکنه، او قم از بسرم، یا اینکه چشمشو فرو بندازه، یعنی اون زاویه دیدو خراب بکنه، به جای نگاه کردن به اون زن چشمشو به زمین بندازه. لم یرتد الیه بصرو، خیلی عجیب، پلک بالا به پلک پایین نرسیده، یزوجه الله عز و جل من الحورالعین، عقد یه حورالعین رو خود پروردگار براش میخونه، خود پروردگار، نه اینکه حالا برگرده به میکائیل بگه این بنده من از یه نامحرم چشم پوشید، یه حورالعین براش مقرر کن و پاش بینویس. نه، واسطه نداره. میگه یزوجه الله، خود پروردگار یه حورالعین رو تزویج او میکنه. این روایت هم خیلی وحشتناکه، بیبی نداره بخونیم بترسیم، هم من بترسم هم شما. پیغمبر میفرماید من ملح عینه حرامن، کسی که چشمشو از نگاه به نامحرم پر بکنه، یعنی پربین باشه، نگاه میکنه وای میسته که نگاهش تموم بشه تا نامحرم بره، یحشوه الله یوم القیامت مسامیر من نار، قیامت با میخای آتشین چشم او رو پر میکنه، تا جایی که چشمش جا داره از میخای آتشین جهنم در این چشم رو میکنن، چون این نظربازی ها به حرامای بزرگ دیگه تا حالا کشیده شده، اونی که نمیبینه حواس زن نامحرم و زن شوهردار و زنا و روابط نامشروع نمی کنه. گناه به صورت مقدمه نگاه گناه خیلی سنگینیه. ثم حشاها نارن، غیر اون میخوای آتشی از آتش همون چشمو پر میکنه، الا ان یقوم الناس، تا کار مردم قیامت تموم بشه، ثم یؤمر به الى النار، اون وقت دستور میده این چشم چران بی تربیت رو بندازینش تو آتیش دوزخ. خب من وعده دادم این دهه رو مصائب رو از کربلا به شام دونه دونه شو تا جایی که فرصت هست براتون دنبال بکنم. یکی از جاهایی که واقعا به اهل بیت از نظر روحی خیلی سخت گذشت، تو میدونگاه کوفه بود که وصل به بازار و به رفت و آمد جمعیت بود، شلوغ بود، عزیزترین زنان عالم رو به اسارت گرفتن، توی محملای معمولی نشوندن، اووردن تو مردم بگردوننشون. میدونید اهل به چرا ناراحت بودن؟ اهل بیت در حجاب کامل بودند. کربلا نه مقنعه کسی رو بردن، نه چادرشو و نه روبندشو. کربلا مشکلی که داشتن بعد ابی عبدالله این بود که خیلی کتک خوردن این بچه ها و زنها، اما حجابشون محفوظ بود. چون ابی عبدالله خبر بهشون داد، وقتی زینب کبرا گفت بعد شهادت شما اوضاع چی میشه، فرمود خواهم شما تا برین شام و برگردین مدینه در حفظ پروردگاری. با این خبری که ابی عبدالله داده یه مسلمه که یه دونه چارقت هم از سر دختر کوچیکم نبردم، در حفظ پروردگار. اما حالا اینا رو برای چی از زندان رو بردن سر چار را تو میدونگاه؟ زجر اهل بیت مال این بود که اینا رو بردن در معرض تماشای نامحرمان قرار بود، گرچه همشون پوشیده بودن، ولی خیلی سخت تو این گیرو دارم که اهل بیت رو نگر داشتن تو اون میدونگاه و تو اون جمعیت. یه مرتبه 17 تا سر بریده رو بالای نیزه و بردن جلوی اهل بیت. چشم زینب کبرا به سر بریده افتاد. دو سه شب ندیده برادرو، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما؟ روزی آخر آشنا بودی، که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر. مگر زخم تو را این گونه داروی دوا بودی؟ من توقع ندارم با من حرف بزنی، یک کلمه با این دختر کوچکه که خیره خیره داره سر بریده تو نگاه میکنه حرف بزن. حسین من این بچه در معرض مرگ قرار گرفت. حسین من داره قلبش اکار می افته. اللهم اغفر لنا و لوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علی